ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عباس عراقچی میگوید امیدوار است تا چند روز آینده متن پیشنویس توافق هسته‌ای نوشته شود. گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را کشت. و نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر امروز محاکمه می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است که نخستین پیشنویس توافق جامع اتمی ایران و گروه 5+1 در چند روز آینده نوشته شود. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفت به طور حتم این اولین پیشنویس پر از موارد اختلافی و پرانتز خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. به گفته آقای عراقچی، پیشنویس شامل زمائمی می‌خواهد بود که کار بر روی آن را کارشناسان شروع کردند و بر روی جزئیات آن بحث می‌کنند. یک نماینده مجلس عراق از اقلیت مذهبی ایزدی روز شنبه اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را در اردوگاهی در شمال عراق کشته است. مهما خلیل که میگوید با 4 تن از زندانیان داخل این اردوگاه صحبت کرده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این اردوگاه با بیش از 1400 اسیر در نزدیکی شهر تل عفر قرار دارد. آقای خلیل گفته است که کشته شدگان شامل مردان، زنان و افراد مسن بودند و هیچ دلیلی برای قتل آنان اعلام نشده است. در یکی از مرگبارترین حملات سال جاری در عراق حداقل 13 نفر بر اثر انفجار یک خودرو کشته شدند. یک افسر پلیس بغداد در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است در اثر برخورد یک خودرو با یک رستوران معروف در منطقه کرارده بغداد 13 تن کشته و 39 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. دادگاه نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود. نرگس محمدی به رادیو فردا گفته است که این بار هم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تأسیس مؤسسه لگام و تلاش برای لغو مجازات اعدام روبروست. نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 هم به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده بود و 2 سال بعد به دلیل بیماری در سال 92 با وثیقه آزاد شد. و به دنبال متهم شدن 6 پلیس شهر بالتیمور به مشارکت در قتل غیر عمد فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست روز شنبه تجمعی با عنوان گرد همایی پیروزی در این شهر برگزار شد. مارلی موپسی دادستان بالتیمور روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد تحقیقات جنایی دادستانی و آزمایش‌های پزشکی نشان می‌دهد که فردی گری در بازداشت پلیس به قتل رسیده و به همین دلیل 6 پلیسی که در بازداشت او نقش داشتند به مشارکت در قتل غیر عمد متهم شدند. و اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. میزگرد هفتگی رادیو فردا ویژگی بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 مهمان درباره دیگرگونی های هفته گذشته در رأس هرم قدرت پادشاهی عربستان گفتگو میکنند.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ملک سلمان، پادشاه تازه به تخت نشسته عربستان، در هفته گذشته همزمان در یک روز برادرزادش محمد بن نایف را به ولایت عهدی و پسر خود محمد بن سلمان را به نایب ولایت عهدی این کشور برگزید. این جایگزینی در بالاترین سمت‌های پادشاهی عربستان خبرساز شد، به ویژه که به رغم وصیت عبدالعزیز سرسلسله آل سعود، ولیعهد جدید یکی از پسران عبدالعزیز نیست. علاوه بر این، هم ولیعهد و هم نایب ولیعهد جدید 2 جوان فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا هستند. به گفته برخی ناظران با این جابجایی عربستان وارد دوران تازه‌ای می‌شود که شاخصه آن نزدیک‌تر شدن به آمریکا از سوی و نشان دادن ابتکار عمل در سیاست خارجی در جهان عرب و در خاورمیانه از سوی دیگر است. ابتکار عملی که به گفته همین ناظران حمله نظامی به یمن را در ماه گذشته میتوان پیام‌آور آن حتی پیش از شکل‌گیری ترکیب جدید در رأس هرم قدرت عربستان دانست. اما این ترکیب به تداوم در زمینه‌هایی از سیاست خارجی پیشین عربستان میدان خواهد داد. این جابجایی چه پیامدی برای مناسبات در حال حاضر تیره ریاض و تهران به ویژه در پی حمله نظامی عربستان به یمن بربر خواهد داشت؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ خواهند گفت: حسن هاشمیان، کارشناس امور جهان عرب در ترکیه، حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان. آقای هاشمیان، شما مرتب مسائل و رویدادهای عربستان رو دنبال میکنید. آیا نشانه هایی از این تغییرات قبلا دیده میشد یا اینکه این دگرگونی در رأس هرم قدرت در ریاض برای شما هم غیر مترقبه بود؟
من انتظار چنین تغییری رو داشتم، منتها فضایی که بایستی این تغییر توش صورت میگرفت قبلا زیاد مهیا نبود، ولی الان بیشتر مهیا شد. ضمن اینکه شاهزاده مقرن هم مریض بود خیلی وقت و هم خیلی وقت از کار خودش دور بود و با توجه به اون عملیات طوفان قاطعیتی هم که صورت گرفت و بیشتر بر عهده این دو نفری که الان یکی شده ولیعهد و دیگری ولیعهد، البته میگنی ولیعهد آقای محمد بن سلمان هم وزیر دفاع عربستانه، با توجه به اینکه این دو نفر تمام کارهای عملیات طوفان قاطعیت رو انجام دادن، جای زیادی برای اونها باز شد. قبل از این عملیات زیاد مطرح نبود که واقعا هم مورد استقبال جهان عرب، جهان اسلام و همینطور در سطح بین‌المللی موفقیت به دست بیاره، ولی وقتی که این عملیات صورت گرفت افکار عمومی جهان عرب به شدت ازش حمایت کرد و با قطعنامه‌ای که در شورای امنیت 2216 صادر شد حمایت بین‌المللی پیدا کرد، ضمن اینکه هم محدود موفقیت‌هایی در داخل یمن به دست آورد، موجب عدم سقوط عدن شد، از رفتن حوثی‌ها به باب المندب جلوگیری کرد. تمام این متغیرها دست به دست هم دادن تا کمک کنه به سلمان که این نظریه خودش رو جا بندازه که نسل جدید آل سعود در حکومت باشه، در قدرت باشه و جا رو بده به نوه های ملک عبدالعزیز. به همین خاطر اینها الان به این شکل قدرت گرفتن.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، اشاره شد به رویدادهای یمن. ماهیت سیاست گذاری با قرار گرفتن محمد بن نایف برادرزاده ملک سلمان در جایگاه ولیعهد و محمد بن سلمان فرزند ملک سلمان در جایگاه نایب ولیعهد که آقای هاشمیان بهش اشاره کردن، فرق اساسی کرده این ماهیت سیاست گذاری عربستان یا همون سیاست ها کم و بیش تداوم داره؟
ببینید، تا همین اواخر عربستان رو به عنوان کشوری محافظه‌کار می‌شناختند. یک کشور محافظه‌کار داخل تحولات منطقه‌ای نمیشه، پشت سر یک کشور بزرگتر وای میسته، خودش وارد درگیری‌ها نمیشه. به هر حال اصطلاح محافظه‌کار که برای همه مفهوم هست. ما الان شاهد یک مقطع بسیار مهم نه فقط برای عربستان بلکه برای کل منطقه خاورمیانه هستیم و اون اینکه عربستان از کشوری محافظه‌کار در حال تبدیل شدن به کشوری اقتدارگرا هستش. عراق دوران صدام حسین کشوری هستش که مداخله جنگی میکنه، به کشورهای همسایه نکته میکنه، حرف خودش رو پول زور حتی میگیره و رفتار اقتدارگرایانه انجام میده. این برای ما از نگاه ایران بسیار مهم هستش که ما بدونیم در حواشی ما داره چه اتفاقی میفته و دلیل اینکه عربستان از لایه محافظه‌گرایی وارد به لایه اقتدارگرایی میشه یک دلیل بسیار روشن داره، چون جهان عرب تا کنون حول دو کشور مهم قدرتمند خودش میچرخید. یکی کشور عراق بود و دیگری کشور مصر که هر دوی اینها امروز شاهد درگیری ها و تنش ها و غلان هستن که قدرتشون ضعیف شده. با تنزل پیدا کردن این قدرت یک کشور دیگه میبایستی جایگزین بشه، چه کشوری بهتر؟ عربستان که الان نظر تعداد جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، نظر قدرت نفتیش که میدونیم چجوری از نظر توان نظامیش هم تقویت کرده خودشو و اون چه که در آرایش داخلی کشور پرسش قبلی شما بود همه خاکی بر این هستش که هدف گذاری برنامه ریزی این دولت تبدیل شدن به یک کشور اقتدارگرای منطقه‌ای و از این به بعد نهایت عربستان یک رول پلیر بسیار مهم در منطقه خاورمیانه بررسیش بکنه.
ممنون آقای علیزاده. شما به دلیل‌ها و ریشه‌ها پرداختین، حالا من از آقای حسینی فرد هم در این مورد می‌پرسم. چه پیش‌زمینه‌هایی می‌تونه سبب شده باشه که به رغم وصیت ملک عبدالعزیز، ملک سلمان به جای اینکه مقام ولیعهدی رو به یکی از پسران عبدالعزیز تفویض کنه، به محمد نایف سپرده، آقای حسینی فرد؟
به نظر میاد کلاً این ساختار منجمد و بسیار یخ‌زده سیاسی درون عربستان ایجاب می‌کرد که تغییرات درش ایجاد بشه و خب اختلافات خانوادگی، اونی که این قبیله سدیدی هم به هر صورت میخواست دوباره خودش رو به نوعی در قدرت فرادستیش رو احیا بکنه بعد از مرگ عبدالله، این هم مطرح بود. یک نکته بسیار بسیار مهم در این تغییر و تحولات رابطه عربستان با آمریکا است. یعنی صرف نظر از اینکه خب بعد از این جریانات سال 2003، مسئله حمله آمریکا به عراق و بحران اتمی ایران، به نوعی رابطه عربستان با آمریکا دوچار برخی خدشه‌ها شده بود، منتها ما از بهار عربی که به این بر بگیریم می‌بینیم که اصولا دیگه عربستان اون اعتماد قبلیش رو به آمریکا از دست داده. یعنی فکر می‌کنه که دیگه متحد قوی و ثابت اراده‌ای به نام آمریکا براش وجود نداره که بخواد در سیاست منطقه‌ایش به اون متکی بشه. ما می‌بینیم در مورد بحرین خودش تقریبا رأساً اقدام می‌کنه و نیرو می‌بره اونجا. حتی در مورد یمن هم ما نگاه بکنیم می‌بینیم که وزیر دفاع آمریکا عنوان می‌کنه که موقعی که عربستان می‌خواست حمله رو شروع کنه به ما خبر بدن. نه اینکه البته ما بی‌خبر بودیم، ولی حمله رو اینجوری شروع کردن. و کلاً این بحران اتمی ایران به نزدیکی که به خصوص آمریکا ممکنه به ایران پیدا بکنه، بیش از پیش عربستان رو در یک موقعیتی قرار داده که خودش باید بیش از پیش به خودش، به نیروهای منطقه‌ای و انسجامی که در منطقه و یارگیری‌هایی که انجام میده متکی بشه. به همه این دلایل از روی سیاست خارجیش تأثیر گذاشته که به نوعی تهاجمی تر بکنه، از جنگ‌های نیابتی بیاد بیرون و به تقابل به خصوص با اون رقیب اصلیش ایران کشیده بشه که خب ما در مورد یمن داریم می‌بینیمش. ولی به نظر میاد که محافظه‌کاری عربستان در عرصه داخلی همچنان باقی بمونه. یعنی حضور آقای محمد بن نایف در رأس وزارت کشور از سال 2012 نشون میده که این سیاست بستن درون، انسداد درون، برخلاف اون چیزی که عبدالله از سال 2003 یا 2004 شروع کرده بود، به نوعی بعضی مقدار بیش از پیش عقب گشت میکنه و ما محافظه‌کاری رو در درون کشور عربستان برخلاف سیاست خارجی همچنان شاهد خواهیم بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، اشاره شد به مناسبات عربستان با آمریکا. هم ولیعهد و هم نایب ولیعهد جدید درس خوانده دانشگاه های آمریکا هستند. این ویژگی به خودی خود میتونه سبب رفع سوء تفاهم های مابعد 11 سپتامبر میان ریاض و واشنگتن بشه، چون اکثر مهاجمان القاعده در کوباندن سه هواپیما به برج های دوقلوی نیویورک و همچنین به پنتاگون در واشنگتن شهروندان عربستان بودند.
چیزی که مطرح کردین کاملا درسته. اونهایی که اقدام به حادثه 11 سپتامبر رو انجام دادن اکثرا سعودی بودن. به همین خاطر جو خیلی گسترده‌ای بر علیه عربستان سعودی در آمریکا شکل گرفت. ولی با توجه به اینکه این دو نفر الان همونطور که شما اشاره کردید تحصیل کرده های آمریکا هستن و به شکلی به اوضاع آمریکا نزدیک هستن، و علاوه بر اینها آقای عادل بن جوبر که الان هم وزیر خارجه شده و بیشتر عمر خودش هم در آمریکا گذرانده و اتفاقا کاری که هم قبلا انجام میداد در قسمت رسانه‌ها و ارتباط با روشنفکران و در واقع متفکرین آمریکایی بوده، اینها تلاش می‌کردند که اون سوء تفاهمی که شکل گرفته را به شکلی از بین ببرن. ضمن اینکه خود آقای عادل بن جوبر سالها در این مورد در آمریکا کار کرده و تلاش کرده چهره عربستان را از اون چه که مربوط به حادثه 11 سپتامبر شکل گرفته دور کنه، و همین خاطر تلاشی که الان در صورت می‌گیره دقیقاً در همین راستا قرار داره، در از بین بردن آخرین نوع سوء تفاهم ها در رابطه میان عربستان و آمریکا.
بسیار خوب. آقای علیزاده، شما اشاره کردید به اینکه عربستان داره یه خلأی رو در جهان عرب پر میکنه. آیا این به این معنیه که از این به بعد باید عربستان سعودی رو به صورت مبتکر سیاست خارجی در میان بسیاری از کشورهای جهان عرب دید، طوری که مثلا در دوره ناصر مصر این گونه بود، یا اینکه شکل دیگه‌ای پیدا میکنه این سیاست گذاری عربستان سعودی در دوران پس از این تحولات؟
بله، نه تنها بایستی عربستان رو نقطه کانونی جهان عرب دانستش از این به بعد، بلکه با توجه به همون بحثی که کردم، بحث خروج از محافظه کاری و گرایش به اقتدار گرایی، عربستان رو میبایستی نقطه کانونی کشورهای جهان اسلام هم بدانیم، یعنی عضو کشورهای سازمان همکاری اسلامی بدانیم. من دو تا مثال برای شما بزنم. در یک مچ اندازی تهران و ریاض در مسئله بقای دولت اسد در سازمان همکاری اسلامی، عربستان توانستش در یک اجلاس اضطراری بشه، آقای احمدی نژاد هم حضور پیدا کردش، تنها کشوری که رأی داد که سوریه در اینجا باقی بمانه ایران بود. همه کشورها پشت‌سر عربستان ایستادن و تعلیق کردن عضویت سوریه رو در این سازمان. همچنان اینکه می‌دونیم که به توصیه عربستان این مسئله عیناً اتفاق افتاد در اتحادیه عرب. از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم فراتر بریم، شما ببینید چند تا قطعنامه به بانی اون عربستان سعودی بوده که در مجمع عمومی صادر شد مبنی بر محکوم کردن دولت سوریه. باز یادآوری بکنم که عربستان تقریبا سال پیش از این بودش که به عنوان عضو غیر ثابت شورای امنیت برگزیده شد که یک افتخار بزرگی برای هر کشوری میتواند باشد، اما ساعتی بعد از اینکه اسمش در اومد اعلان کردش که ما در اعتراض به اینکه شورای امنیت نمیتواند وظیفه خودش رو، یعنی تامین صلح امنیت در منطقه رو به وجود بیاره، وارد شورا نخواهیم شد. اولین بار در تاریخ سازمان‌ملل این اتفاق افتاد. به عنوان اعتراض گفت من پذیرفته شدم و دیگه وارد جمع شما نمیشم. دیپلماسی سازمانی یکی از جنبه‌های قدرت نمایی هر کشوری هستش. حالا شما مثالش رو دیدید در شورای امنیت، در مجمع عمومی، در اتحادیه عرب، در سازمان همکاری، تمام این ابزارها رو داره عربستان به خوبی استفاده میکنه. یک دونه از این ابزارها رو تهران نمیتونه به کار ببره. من یه مثال ساده بزنم. الان تهران این گونه جلز و ولز میکنه که آقا عربستان داره جنایت میکنه، فلان میکنه. خب یه اعلام درخواست اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی بده. چرا نمیده؟ به خاطر اینکه میدونه که در اونجا دست برتر باز به دست عربستان هستش. پس بنابراین اگر ما فاکتور تحولات داخلی عربستان در نظر بگیریم، به اضافه توان قدرت نظامی که بر هم زده، به اضافه قدرت نفتی که در دست خودش داره، اون قیمت نفت آورده پایین، به اضافه قدرت رسانه‌ای که مثلا العربیه رو اندازی کرده، به اضافه دیپلماسی سازمانی که براتون مختصرا شهر دادم، شما ببینید چه قدرتی در حال شکل گرفتن در کنار گوش ما هستش. و 100% از این به بعد میبایستیم ما شاهد مشکلات عدیده‌ای برای جمهوری اسلامی باشیم، نه تنها برای نظام جمهوری، بلکه برای بقای ایران، برای منافع کلان دورمدت ایران باشیم. و اگر دخالت امروز عربستان رو ما در یمن شاهد هستیم، نباید در خودمون تردیدی به خرج بدهیم که این قدرت منطقه‌ای پس از این متوجه سوریه خواهد شد و در اونجا دیگه وضعیت بلکه به تقابل نظامی تهران ریاض برسه که دور از انتظار هم نخواهد.
آقای حسینی فرد، شما چه فکر میکنین این جابجایی چه تأثیری بر روی شیوه برخورد عربستان به ایران میتونه در بر داشته باشه؟
عربستان شروع کرده که مثلا این رول جدید به عهده بگیره، من تا ظرفیت ها و امکانات عربستان نامحدود نیست. یعنی در نظر بگیریم که به خصوص در عرصه داخلی این بستگی و انسداد محافظه‌کاری که وجود داره و خودش تولید افراطگری میکنه، و خب همین آقای محمد بن نایف که این سیاست مشت آهنی رو داره کماکان در عربستان پیش میبره، ناشی از همین وضعیت اجتماعی، طوری که خب ما امروز میبینیم که 2500 از شهروندان عربستان سعودی در کنار داعش دارن میجنگن. یعنی این مشکلات داخلی و نوع محافظه کاری همچنان عربستان رو برای کشورهای غربی و اینکه چقدر باهش متحد بمونن، روش حساب کنن به عنوان یک فاکتور عمده منطقه‌ای برای بهبود وضعیت، تردیدار به جا میذاره. از اون بر خب در نظرم بگیریم که در ایران خصوص اگه تغییر سیاست درش جاری بشه، یعنی مشکل ایران با غرب تا حدودی رو به بهبود بره، یه مقدار تلطیف بشه این روابط، و به خصوص سیاست ایران در مورد اسرائیل دچار تغییراتی بشه، اینها بیش از پیش امکانات دیپلماسی ایران رو خیلی قوی‌تر میکنه که بتونه در سطح منطقه‌ای هم عمل بکنه. همین الانش هم در نظر بگیریم در همین جنگ یمن، ما می‌بینیم که به طور نسبی قسمت به تلاش‌های ایران برمیگشت که کشوری مثل پاکستان امتناع کرد از قبول خواست عربستان سعودی که به پیوند نیروی زمینی اعزام بکنه یا حتی در عملیات نظامی گسترده شرکت بکنه. حتی ترکیه هم. از اون بر حتی ما مصر رو نگاه میکنیم که این امکانات مالی عربستان وابسته شده، ولی همون قاهره هم در مثلا برد سوریه سیاست متفاوتی داره. عربستان به رغم این همه اعمال نفوذش در جهان عرب، نتونسته فرض کنید کشورهای مثل کویت، مثل تونس، مثل مصر رو از این که نوع دیگه از سیاست در قبال رژیم سوریه رو پیش ببرن باز بداره. با همه این احوال تا موقعی که ایران یه مقدار بیش از پیش به راه خردگرایی بیشتری نگفته در سیاست خارجیش، دیپلماسیش یه مقدار عوض نکنه، همچنان عربستان این امکانات رو داره که بازی بکنه. در مورد سوریه ما میدونیم که همین الان که داره ادله بر دست رژیم سوریه خارج میشه، بی شک میشه گفت عربستان داره عمل میکنه، ابایی هم نداره که کماکان از نیروی افراطی اونجا حمایت بکنه که این ضربه رو بزنن به رژیم سوریه و به نوعی به ایران. از این زاویه قسمت برمیگرده به اینکه خود امکانات عربستان رو ما زیاد نامحدود نبینیم و در این حال در نظرم بگیریم که پتانسیل ایران هم بسیار بیش از این هاست اگر بتونه این نظام سیاسی ایران یه سری تغییراتی در درون خودش ایجاد بکنه.
آقای هاشمیان، از جدال لفظی دو طرفه میان سران عربستان و ایران که بگذریم، چه چیزی رو میشه دید درباره مناسبات واقعی که بین ایران و عربستان بعد از این تغییرات میتونه ایجاد بشه، بعد از تغییرات در رأس هرم قدرت در عربستان؟
گرایش داخلی در عربستان نسبت به ایران خیلی تندتر خواهد شد و با توجه به اینکه در چندین میدان و منطقه الان با هم درگیر هستند، این درگیری ها توسعه پیدا خواهد کرد و من معتقدم که چه آقای محمد جواد ظریف و چه آقای روحانی این توانایی رو در داخل ایران ندارن که بتونن یک بار دیگه روابط رو بهبود بدن با طرف عربستان، ضمن اینکه تحولات آینده هم خیلی وخیم‌تر خواهد شد، درگیری منافع بیشتر خواهد شد، بخصوص همین عملیات طوفان قاطعیت ممکنه به سوریه منتقل بشه. حتی الان هم ما شنیدیم که اسم عملیات جدید رو تعیین کردن برای سوریه و میخوان بعد از دیدارهایی که سران کشورهای خلیج فارس با آقای اوباما در 14 همین ماه در کمپ دیوید دارن، احتمالاً این برنامه رو اجرا کنن. البته حالا فاصله زمانی ممکنه 2-3 هفته باشه. بنابراین وقتی که عربستان دایره عملیات خودش رو گسترش خواهد داد، رویارویی با ایران بخصوص جناح تندرو ایران بیشتر خواهد شد و فرصت‌های آقای روحانی برای بهبود روابط کمتر خواهد شد. من فقط یه توضیح می‌خوام بدم اگه اجازه بدین در مورد صحبت آقای حسینی، ضمن تایید فرمایشات ایشون فقط اینو بگم که ولیعهد محمد بن نایف اصلا بنیانگذار مرکز مشاوره و بازپروری افکار تندروی این تروریست هاست، یعنی در واقع می‌خواستم که این افکارشون رو از ریشه بخشک کنن و آمدن یک بنیادی، یک مرکز خیلی بزرگی رو در عربستان ایجاد کردن. همین آقای محمد بن نایف بنیانگذار اونه و اتفاقا مورد تایید آمریکا قرار گرفت که دوره‌های مختلفی رو برای تروریست های افراطی گذاشتن، از دوره های روانشناسی تا اجتماعی تا دروس شریعت تا مربوط به مسائل قانونی و حقوقی، که اینها از این تفکر افراطی دور بشن. ضمن اینکه اگه یادتون باشه در موقعی که حمله 11 سپتامبر صورت گرفت، یکی از درخواستهایی که حکومت آمریکا از عربستان داشت تغییر روش های تدریس در مدارس بود. یعنی در واقع آمریکایی‌ها معتقد بودند که روش های تدریس مدارس عربستانه که بچه‌هاشون رو این چنین تندرو بار میاره.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، این تلاشای محمد بن نایف که آقای هاشمیان بهش اشاره کردن که میگن که در جهت کاهش قدرت تندروها و افراطی‌های اسلامگرا بوده، آیا خودش باعث نمیشه که یه زمینه‌ای فراهم بشه برای عادی شدن مناسبات بین عربستان و ایران؟
ببینید، آخه منابع بحران بین تهران و ریاض به قدری بیشتر هستش که حالا این تک فاکتور نمیتونه روشنگر باشه. مثلا در مسئله بحرین، عربستان میگه که آقا ما دولت قانونی حمایت کردیم، تهران داره از اپوزیسیون حمایت میکنه. بعدا ایران داره میگه که گروهی که با اسلحه اومدن به قدرت رسیدن اون قدرت قانونی هستن. بعد در سوریه ایران از دولت مرکزی حمایت میکنه، میگه اونایی که دست اسلحه بردن اونا شورشی هستن. این تفاوت دیدگاه هایی که در منطقه حاکم شده بعد از این مسئله بهار عربی و این تحولات خاورمیانه شدیداً دو کشور به هم زده، تا جایی که شما نگاه کنید مرگ عبدالله رو در نماز جمعه تهران تبریک میگن، فرماندهان سپاه میگن بایستی عربستان تنبیه کردش، حج عمره قطع میشه. انقدر روابط کشنده شده، علاوه بر اینکه فراموش نکنید اگر یکی دو برگ رابطه بین ایران و عربستان وجود داشتش، مثل رابطه ای که آقای هاشمی با ملک عبدالله برقرار کرد، رابطه دوستی و خانوادگی که داشتن، اونها هم الان از بین رفته. یعنی الان هیچ سرپل ارتباطی بین دو کشور دیده نمی‌شود. هیچ موضوعات بحران برانگی آنقدر زیاد هستش که یه نمونه شما توجه داشته باشید، یک روحانی شیعه عربستانی آقای نمر باقر نمر که در تهران رو در حد حسن نصرالله معرفیش میکنن، ایشون الان عربستان گرفته و چون اعدام هم براش گذاشتن و فعلا حالا حکم اعدام اجرا نکردن. مسئله رو ما باید از این زاویه نگاه کنیم که کشور رو در یک جنگ منطقه می اصطلاحا هم بهش میگن جنگ نیابتی، مسئله منطقه خاورمیانه از دید عربستان و همچنین ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگه حل نخواهد شد مگر اینکه بحران سوریه حل بشه. بحران سوریه این هستش که همه رو سرکوب کنن، از جناب آقای بشار اسد گرفته تا داعش و تا نمیدونم جبهه نصره و تا هر کسی که دخالت بکنه. خب این مسئله نیستش که تهران بتونه باش کنار بیاد. اگر میخواد تهران با این مسئله کنار بیاد، در اون ائتلاف 40 نفری که ایالات متحده گفتش بیاید با هم همدست بشیم بریم داعش رو بزنیم، چرا تهران وارد اونجا نشدش؟ گفتن که در ارزیابی تهران این هستش که امروز داعش فردا بشار وارد اون ائتلاف نشدش. بنابراین با کمال تاسف باید بگم که تا اینجای کار، این لحظه‌ای که الان داریم صحبت می‌کنیم، من هیچ سرپل ارتباطی برای بهبود روابط دو کشور نمی‌بینم. بله با جناب آقای حسینی فرمان موافق هستم که اگر مواضع منطقه‌ای تهران تعدیل بشه، مثلا در بحث هسته‌ای، مثلا در بحث سوریه، مثلا در بحث عدم شایعه شیعه‌گری در منطقه، و یعنی شاهد یک اعتدال واقعی یک در تهران باشیم، ای بسا در عربستان هم بشه شاهد تغییراتی باشیم. اما با اومدن این وزیر خارجه و این ترکیبی که دولت جدید آمده سر کار، این جوانی که وزیر دفاع شده و سرمست از قدرت هم هستش و فعلا میخواد قدرت نمایی بکنه، واقعا افق به طرف تیر و تار شدن روابط شدیدتر تهران و ریاض میده. حتی من در افق درگیری نظامی بین تهران و ریاض رو هم بعید نمیدونم.
آقای حسینی فرد، با این ترکیبی که در رأس هرم قدرت عربستان شکل گرفته، در چه صورت مناسبات ایران و عربستان میتونه به مناسباتی شبیه دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برگرده در حد عادی سازی؟
مزیت یا مشروعیت، مقبولیت این ترکیب جدید در رأس هرم قدرت در عربستان بیش از همه شاید الان گره خورده به این که سرنوشت جنگ در یمن چجوری بشه. در نظر بگیریم که اگر عربستان توی این جنگ پیروز بشه، که میشه در موردش تردید بسیار قوی داشت، هم میتونه تجمونیش رو بر جهان عرب بیش از پیش تحکیم کنه، هم میتونه برای اقدامات نظامی دیگه در مناطق دیگه متحدان رو متقاعد بکنه و اونها رو بیاره، اینکه ما بعدم پیروز میشیم بیاره به میدون، و به خصوص این حرف رو جا بندازه که ما بدون آمریکا هم میتونیم عمل بکنیم و نیازی نداریم به آمریکا، همه جا باهاش مشورت کنیم، همه جا از کمکش بهره بگیریم. و خب در سطح داخلی هم این ترکیب بر صورت بیش از پیش محبوبیت و مقبولیت پیدا خواهد کرد. اگر روند برعکس بشه، میشه گفت که هم سود ایران خواهد بود، هم اینی که در داخل احتمالا با مسائل مواجه خواهد شد. در از این منطقه ای هم این خیزی که برداشت عربستان سعودی به جای مصر، به جای عراق، هژمونی جهان عرب رو نهایتا طور عملی در دست بگیره، خب با خدشه های اساسی رو برو خواهد شد این تلاش. به همه این دلایل باید دید که در یمن اوضاع به چه صورت پیش خواهد رفت. اگر اونجا هم شکست بخوره و جمهوری اسلامی هم قبول بکنه که در عراق، در سوریه نمیتونه به طور واحد انحصاری و با کمک متحدان خودش تمام قدرت رو در دست بگیره، اون موقع شاید برای همه طرف ها درسی باشه که باید بشینن و در چارچوب جمعی مسئله رو حل بکنن، ساختارهای امنیت جمعی وجود بیارن، اجازه بدن که در هر کشوری هر نیروی متناسب با متحدای خودش در قدرت سهیم بشه. اینها مسائلیه که احتمالاً از درون این جنگ یمن، از درون وضعیت سوریه در نهایت باید بیرون بیاد و همه برسن به یک حدی از تعادل در نگاه و دیدشون. اینی که خب الان بین ریاض و تهران همه پل‌ها شکسته یا به نوعی خاموشی برقراره، این چیزی به ما برای آینده به دست نمیده. در نظر بگیریم که همین الانش اگر همونطور که گفته شد در طرف یه مقدار از تعادل به وجود بیاد، ما کشوری داریم مثل عمان که نشسته اونجا و همچنان میتونه نقش یک میانجیگر بی‌طرف رو بازی بکنه، عربستان رو، ایران رو بیاره رقم کوچک بودنش پای میز مذاکره و در مسائل منطقه‌ای رول نسبتاً مهمی به عهده بگیره. با همه این احوال همونطور که گفته شد، باید دید که هر دو طرف به خصوص ایران در مسائل هسته‌ایش، در مسائل عراق مبارزه با داعش و سوریه چجوری پیش خواهد رفت، و از اون بعد مسئله یمن برای عربستان به چه صورتی رقم خواهد خورد.
با سپاس از شما آقای حبیب حسینی فرد، آقای حسین علیزاده و آقای حسن هاشمیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان،
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
همه داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.